There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
11 نوامبر 1918 جنگ جهانی اول 4 سال و 3 ماه و 2 هفته نیروهای محور شکست خوردن و جنگ پایان یافت. دنیای ویران، سربازانی زخمی و خانواده های خشمگین، همه به دنبال مقصری میگشتند که بهای سنگین این جنگ ویرانگر رو پس بده. بهای چیزهایی که دیگه امکان برگردوندنشون نبود. فرانسه و انگلیس بعد از جنگ یک هدف عمده داشتن. اطمینان از اینکه آلمان دیگه هیچ وقت تهدیدی براشون به حساب نیاد. برای همین آلمان رو مجبور پذیرش معاهده ورسای کردن. طبق این معاهده آلمان تنها میتونست یک نیروی 100,000 نفری برای حفاظت از خودش داشته باشه. نیروی دریایی آلمان باید تمام زیردریایی های خودش رو تحویل میداد و حق نداشت که بیشتر از 6 ناو جنگی داشته باشه. این معاهده آلمان رو از ساختن تانک، هواپیماهای نظامی، توپخانه های سنگین و جنگ افزارهای تهاجمی منع میکرد. این معاهده مستعمرات آلمان در آفریقا، چین و اقیانوس آرام رو هم از آلمان گرفت و حتی بخشهای از خاک آلمان رو هم به فرانسه واگذار کرد. اراضی وسیع حاصلخیز غرب رود راین که زمانی در تصرف آلمان بود هم جدا و به متفقین داده شد. با این معاهده اقتصاد آلمان بسیار ضعیف شد. بخش قابل توجهی از زمین‌هایی که از آلمان گرفته شده بود از نواحی مهم صنعتی و کشاورزی بودند. و بدتر از اون این بود که طبق معاهده آلمان به عنوان مقصر شروع جنگ شناخته شده بود و از چنین اقتصادی تعهد پرداخت غرامت حدود 600 میلیارد دلار امروزی رو گرفتن. این برای آلمان بسیار بسیار سخت بود. آلمان هم مثل فرانسه و انگلیس خراب شده بود. اقتصاد آلمان آشفته بود و صحنه سیاسیش بی‌ثبات و پرآشوب. آلمان هم ثروت‌هاش رو از دست داده بود و هم راه چندانی برای کسب درآمد نداشت. مردم جز گرسنه کشتن چاره‌ای نداشتن، چون متفقین جدا از معادن و کارخانه‌های آلمان حاصل خیزترین زمین‌ها رو هم از اونها گرفته بودن. اجناسی هم که آلمان میتونه تولید کنه اجازه فروش در بازارهای متفقین رو نداشت. کاملا مشخص بود که آلمان از پس چنین غرامتی بر نمیاد. دولت آلمان برای پاسخگویی به تقاضای مردم و همچنین متفقین شروع به چاپ اسکناس بیشتر کرد. 133 چاپخانه دولتی با 1783 دستگاه چاپ روز و شب مشغول چاپ پول رسمی آلمان، یعنی اسکناس‌های مارک بودند. کار به جایی رسیده بود که اسکناس‌هایی که به تعداد زیاد و مبلغ 10,000 مارک چاپ می‌شدند قبل از اینکه از چاپخانه‌ها خارج بشن مجدداً زیر ماشین چاپ می رفتن تا مبلغشون به میلیون تغییر کنه. قیمت ها به صورت لحظه ای جار زده می شدن. دستمزد افراد به صورت ساعت به ساعت تعیین می شد و چیزی به اسم قیمت روی اجناس وجود نداشت. اسکناس های مارک انقدر بی‌ارزش شدن که مردم ازشون برای عایق بندی، کاغذ دیواری یا حتی کاغذ باطل برای روشن کردن اجاق آشپزخونه استفاده می کردن. گزارش شده که وقتی یه زنی سبدی پر از اسکناس رو برای چند دقیقه جلوی یک مغازه جا گذاشته، دزد سبد رو برده ولی اسکناس ها رو نه. در سال 1930 اقتصاد آمریکا و به تبع اون جهان دچار یک رکود بزرگ شد. این رکود برای ایالات متحده یک فاجعه بود. سرمایه‌داران وحشت زده آمریکایی می‌خواستن وامی رو که به آلمان داده بودن پس بگیرن. شرکت‌ها و صنایع که تازه داشتن با کمک‌های خارجی رونق می‌گرفتن دوباره دوچار آشفتگی شدن و موج جدیدی از فقر و بیکاری و نارضایتی آلمان رو فرا گرفت. 30 ژانویه 1933 هیتلر ظهور کرد. یالمار شاخت وزیر اقتصاد شد.
Wenn ich diese ausländische Propaganda ansehe, wird mein Vertrauen in unseren Sieg unermesslich. Denn diese Propaganda habe ich ja schon einmal erlebt. Fast 15 Jahre lang war diese Propaganda gegen uns gemacht worden. Meine ganzen Parteigenossen erinnern sich dieser Propaganda. Es sind dieselben Worte, dieselben Phrasen.
محققین باور دارن که در شرایط بد اقتصادی مردم امنیت اقتصادی رو به آزادی ترجیح میدن و علت ظهور هیتلر رو شرایط بد اقتصادی و تحقیر مردم توسط خارجی ها میدونن. هیتلر با مشتهای آهنینش نه تنها قول اقتصاد بهتر بلکه امید بازگشت عزت و افتخار به کشور رو میده. هیتلر در آغاز کارش اقتصاد فاشیستی رو ایجاد کرد که ویژگی های عجیبی داشت. مثلا نرخ بیکاری زیر نظر هیتلر به شدت کم شد، اما بخش عمده کاهش بیکاری به این خاطر بود که مردها رو با دستمزد کم مجبور به کار می‌کردند و زنان هم اجازه کار نداشتند. از زنها انتظار می‌رفت که در خونه بمونن و به گسترش نژاد آریایی کمک کنند. از طرفی کار یهودی‌ها هم ازشون گرفته شده بود و به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شده بودند. هیتلر که یهودی‌ها و کمونیست‌ها رو مقصر شکست در جنگ پیشین می‌دونست، احزاب کمونیست رو نابود کرد. اما از طرفی تلاش کرد که وضع کارگرها رو بهتر کنه. مثلا با اینکه در اون زمان خودرو یک وسیله لوکس و مخصوص طبقه ثروتمند بود، فولکس واگن به دستور مستقیم اوپگیری شخص هیتلر ساخته شد تا کارگرها هم بتونن خودروی شخصی داشته باشن. یکی از روش‌های رونق دادن به اقتصاد، زیاد کردن مخارج دولته و این اتفاق در زمان هیتلر به خوبی رخ داد. هیتلر شروع به ساخت اتوبان‌های عظیم و استخدام هزاران کارگر کرد و از سال 1936 به بعد هم کم کم به سمت اقتصاد جنگی حرکت کرد. در سال 1937 10% کل تولید ملی آلمان مربوط به جنگ افزارها و ارتش بود. یعنی سرمایه گذاری در جنگ بیشتر از هر کشور دیگه. با توجه جدی هیتلر به تولیدات و صنایع نظامی، بسیاری از جوان‌ها در ارتش استخدام شدند و نرخ بیکاری به شدت کاهش پیدا کرد و از طرفی قوانین کنترل قیمت رواج پیدا کرد. 1 سپتامبر 1939 جنگ آغاز شد. در سال 1938، یعنی یک سال قبل از آغاز جنگ، متفقین غربی یعنی فرانسه، بریتانیا، لهستان و کشورهای متحده با انگلیس در هر دو حوزه جمعیت و تولید ناخالص داخلی 30% بزرگتر از نیروهای محور آلمان و ایتالیا بودند. اگر مستعمرات کشورها را هم به این لیست اضافه کنیم، در مجموع نیروهای متحد با انگلیس از نظر جمعیتی 5 برابر و از نظر درآمدی 2 برابر بزرگتر از نیروهای متحد با آلمان بودند. در همین زمان در آسیا چین هم با وجود اینکه جمعیتی 6 برابر ژاپن داشت، اما تولید ناخالص داخلیش تنها 89% بیشتر بود. برتری جمعیتی و اقتصادی متفقین در همان اوایل با حملات برق‌آسای آلمان و ژاپن نابود شد و تا سال 1942 آلمان و نیروهای متحدش دست بالاتر رو داشتند. در این زمان فرانسه اشغال و انگلیس رسما تنها شده بود. آلمان که انتظار داشت انگلیس تسلیم بشه و اون رو خطری برای خودش نمیدونست، دست به بزرگترین اشتباه زندگیش زد و با افتخار به شوروی حمله کرد. هیتلر حتی تا نزدیک مسکو هم پیشروی کرد، اما سرمایه سرد روسیه زمینگیرش کرد. آمریکا هم که در اکثر زمان جنگ فقط مشغول تجارت بود، تا حدی که به تنهایی 2/3 تمام تجهیزات متفقین رو تولید می‌کرد، از کشتی گرفته تا هواپیما و توپخانه و تانک و کامیون و مهمات، با حمله ژاپن وارد جنگ شد و شوروی هم که از قبل به متفقین پیوسته بود. نهایتاً ورق به نفع انگلیس و متحدانش برگشت و اگرچه دسترسی متفقین به مواد اولیه فراوان و ارزان دلیل برتری اونها بود، اما نباید عواملی مثل بیمیلی ژاپن و آلمان از دعوت زنان به کار و حرکت کند و دیر آلمان به سمت اقتصاد جنگی رو نادیده گرفت. علاوه بر اینها، نه آلمان و نه ژاپن آماده یک جنگ طولانی مدت نبودند. اونها برای جبران این ضعف سعی می‌کردن تا با بهره‌کشی و اجبار میلیون‌ها نفر به کار شرایط خودشون رو بهتر بکنن. تخمین زده میشه که آلمان حدود 12 میلیون نفر و ژاپن حدود 18 میلیون نفر رو به بردگی گرفته باشن. دوم سپتامبر 1945، 6 سال و 1 روز، هیتلر خودکشی کرد. جنگ پایان یافت.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
وضع آلمان بعد از جنگ جهانی دوم وحشتناک بود. بیش از 20% از کل ساختمان‌های مسکونی آلمان نابود. مقدار غذایی که به هر نفر می‌رسید نصف و تولیدات صنعتی 1/3 شده بود. برای اینکه بدونید وضع چقدر خراب بوده، شاید گفتن همین یه جمله کفایت کنه. افراد آخر هفته ها پیاده به نواحی روستایی می‌رفتن تا بتونن در ازای کالاهاشون محصولات غذایی بگیرن. اقتصاد اونقدر به هم ریخته بود که مردم شروع کرده بودن به مبادله کالا به کالا و کاشت محصولات غذایی برای مصرف شخصی. اقتصاد آلمان در سال 1948 فقیر و مزمحل شده بود، نه فقط به خاطر خسارات جنگ. سردرگمی کامل در سیاست‌گذاری اقتصادی هم مؤثر بود. عده‌ای باور داشتن ظرفیت صنعتی آلمان باید کاملا از بین بره تا جلوی تبدیل شدن دوباره این کشور به یک تهدید نظامی گرفته بشه. اما این دیدگاه خیلی طرفدار نداشت، چون تهدید روزافزون شوروی باعث شده بود که انتقام جویی از آلمان اونقدرها هم در اولویت نباشه. مشکل بزرگ این بود که آلمان بعد از جنگ به 4 منطقه تقسیم شده بود که هر کدوم تحت کنترل یکی از کشورهای انگلیس، فرانسه، شوروی و آمریکا بود. هر تصمیمی به توافق این 4 قدرت نیاز داشت که کار سختی بود و یکی از دلایل این سختی هم ناسازگاری و همراهی نکردن شوروی بود. اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک و دیپلماتیک بین این کشورها هر گونه تصمیم گیری برای آلمان را متوقف می‌کرد. چنین اوضاعی باعث شد که سیاست‌های جیره‌بندی غذا و کنترل قیمت از دوران نازی‌ها ادامه پیدا کنه، چون هیچ توافقی در این باره که چه چیزی باید جایگزین بشه وجود نداشت. در سال 1948 انگلیس، فرانسه و آمریکا توافق کردند که از اشغال آلمان دست بردارن و یک دولت مستقل آلمانی رو تأسیس کنن. ارهارد، یک اقتصاددان و بازرگان از ایالت باواریای آلمان، به عنوان وزیر اقتصاد برگزیده شد و شروع به اصلاحات اقتصادی گسترده به خصوص در حوزه پول کرد. به دلیل تورم بالا، پول آلمان عملاً بی‌ارزش شده بود و اقتصاد عمدتاً به شکل تهاتوری و کالا به کالا کار می‌کرد که به شدت ناکارا بود و مانعی برای رشد صنایع شده بود. ارهارد برای نجات اقتصادی کشورش و رفع تورم یک واحد پولی جدید معرفی کرد. حجم پول به 93% سطح قبلی رسید. اما این برای ارهارد کافی نبود. او باور داشت که قیمت مصوب باعث میشه تولید برای تولید کننده صرف نکنه و همین باعث کمبود غذا و سایر کالاها میشه. با اینکه مقامات آمریکایی دستور داده بودن که قبل از تغییر قیمت‌های مصوب باید رضایت اونها جلب بشه، بدون هماهنگی با مقامات آمریکایی که عملاً قدرت آلمان غربی رو در دست داشتن، در همون روزی که پول جدید معرفی شد، سقف قیمت هم برداشته شد. نوشته شده که فردای اعلام این خبر، مقام آمریکایی ارهارد رو احضار میکنه و بهش میگه که مشاورهاش تأکید دارن که برداشتن سقف قیمت‌ها یک اشتباه بزرگه و ارهارد جواب میده که بهشون گوش نکن جنرال، مشاورای منم همینو میگن. برداشتن جیره‌بندی غذا و سقف قیمت‌ها اگرچه باعث می‌شد بعضی از افرادی که قبلاً می‌تونستن یه سری چیز رو بخرن الان از کسب اونها محروم بشن، اما این کار برای فعال کردن مکانیزم بازار آزاد و امکان تولید مجدد حیاتی بود. با برداشتن سقف قیمت در عرض یک شب اجناس احتکار شده و اجناسی که سالها توی بازار دیده نشده بودن توی مغازه‌ها پدیدار شدن. بازار سیاه ور افتاد و مردم که قبلا 9 و نیم ساعت در هفته رو صرف جستجو برای پیدا کردن و خرید غذا می‌کردن، فقط یکی دو هفته بعد از انجام این تغییرات برای پیدا کردن و خرید غذا کافی بود 4 ساعت در هفته وقت صرف کنن و چیزهای بهتری هم پیدا می‌کردن. با اینکه دولت‌های قبلی آلمان به چاپ پول برای پرداخت بدهی و یا رونق دادن به اقتصاد اعتیاد پیدا کرده بودند، اما ارهارد می‌دونست که سلامت پولی و ایجاد اعتماد به پول ملی بسیار مهمتر از توسعه ناپایدار اقتصادیه. بدون پولی که مردم بهش اعتماد داشته باشن، توسعه اقتصاد هم بی‌معنیه. برای رسیدن به یک ساختار سالم و تورم پایین، لازم بود که پول با قاعده معین چاپ بشه و دولت هم از خرج بی‌رویه و بودجه دادن‌های غیر ضروری خودداری بکنه. بانک فدرال آلمان غربی و وزیر دارایی فدرال یعنی شفر تصمیم گرفتن که هر گونه تأمین مالی تورم آمیز رو محدود بکنن. با وجود اینکه تعداد بیکاران آلمانی موقعیت سختی رو به وجود آورده بود و با وجود اینکه چاپ پول یا افزایش مخارج دولت میتونست تعداد بیکاران رو کم بکنه، اما اونها با سرسختی از سیاست مشترکشون دفاع میکردن. با گذشت زمان و در سایه یک ساختار اقتصادی سالم و بدون دخالت‌های کوتاه مدت دولت، کم کم شغل‌ها توسط بخش خصوصی ایجاد شدند و نهایتاً مردمی که قدرت خرید غذا را نداشتند هم توسط رونق اقتصادی جذب شدند و رفاه زندگی خودشون رو به سطح‌های بالاتر رسوندند. چون ساختارهای اقتصاد درست و محکم شده بودند، دیگه لازم نبود که دولت شغل ایجاد کنه و خانواده‌های آلمانی شروع به تأسیس کارگاه‌های تولیدی کوچک کردند که امروزه همین نوع کارگاه‌ها رمز موفقیت اقتصاد آلمان دونسته میشن. 67% صادرات آلمان از همین شرکت هاست. بعد از 10 سال ریاضت کشیدن و دستمزد کم در ازای کار زیاد هم گذشت و اقتصادی که زمانی مردمش به کاشت سیب زمینی برای نمردن از گشنگی رو آورده بودن، خودش رو اونچنان ساخت که به راحتی با پیشرفته‌ترین اقتصادهای اروپا مقایسه میشد. کارگران آلمان غربی غذای خوب می‌خوردن و از کالاهای لوکسی مثل تلویزیون استفاده می‌کردن و به تئاتر و بازی‌های فوتبال می‌رفتن و ازدحام ماشین‌ها در خیابان‌های عریض آلمان غربی ترافیک ایجاد می‌کرد. 9 نوامبر 1989، دیوار برلین فروری. 3 اکتبر 1990، اتحاد دوباره آلمان. و اینجا پایان داستانه. و نه، شاید هم شروع دنیای جدید. میتونید ما رو توی اینستا، توییتر، تلگرام یا تمامی پادگیرهای مورد علاقتون دنبال کنید. کافیه دنبال اسکروج پادکست بگردید. سرهم و با دوتا او. اگر سوالی در مورد آدم‌ها، جامعه، اقتصاد یا سیاست ذهنتون رو درگیر کرده، میتونید از طریق تلگرام، اینستاگرام یا ایمیل ازمون بپرسید. ما این پادکست رو با همکاری کانون گویندگی و اجرای دانشگاه شهید بهشتی ضبط کردیم.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.